بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. عرض سلام و ارادت خدمت عزیزان، همراهان محترم، خانم ها و آقایان، و خرسندم از این که باز هم توفیقیست در محضر قرآن کریم همراه با شما بزرگواران بپردازیم به شرح و تبیین آیات بینات الهی. سخن در سوره مبارکه اسراست، آیه بسیار مهمی که الان تلاوت خواهد شد، آیه 85. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. الحمدلله که در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها میهمان خانه گسترده کلام الهی و وحی هستیم. اما آیه که تلاوت شد، میپرسند پیامبر همواره است و از روح، بگو روح از امر الهی است و شما از علم بسیار اندک داده شده اید. این ترجمان سطحی آیه شریفه است، ابتدایی است که خدمت عزیزان مطرح کرد. اما ملاحظه می فرمایید آیه مبارکه با فعل یسالونک آغاز می شود. فرمود و یسالونک عن الروح. یسالونک به معنای از ماده سوال و پرسیدن از فعل مضارع است، دلالت بر استمرار پرسش و پیوستگی پرسش دارد. نخستین نکته مهم است که اساساً در قرآن کریم و در آموزه‌های نبوی و اسلامی از پرسشگری استقبال قابل توجهی می شود. می بینیم که انسان‌ها دعوت به پرسیدن می شن. خداوند سبحان در قرآن انسان‌ها رو دعوت می کند که فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، حتما بپرسید از اهل دانش و اهل ذکر اگر که شما ناآگاهید و آگاهی کافی ندارید. انسان ها فراخوانده میشن به پرسشگری در قرآن و پرسیدن این بسیار بسیار مهم است. و در متون رباعی ما مفتاح العلم از سؤال معرفی میشه، اصلا کلید دانش رو پرسشگری معرفی می کنند. از ویژگی های امام علی علیه السلام که با آن افتخار می کرد امام این بود که لسان سؤال داشت، یعنی دم به دم می پرسید از پیامبر و پیامبر هم مطالب رو نو به نو برای ایشان بازگو می کرد، که این ویژگی خاص امام در میان صحابی پیامبر بود. به همین خاطر در خود قرآن مواردی رو مشاهده می کنیم که در قالب سوالهایی که یا مطرح می شود یا در ذهن مخاطبان است، حضرت پروردگار این سوال رو مطرح می کند و در قالب وحی به پیامبر بازگو می شه، که رسول خدا هم بر اساس اون چه ذات باری تعالی بر او نازل کرده است پاسخ این سوال رو مطرح می کند و به مخاطبان منتقل می فرماد. مجموعه این موارد که با این قالب یسالونک در قرآن مطرح شده است 14 موضوع و 14 عنوان است که نشان می‌دهد که فراوانی پرسشگری در این موضوعات وجود داشته است. در عمده این موارد همیشه فعل سوال با حرف جاره عن به کار برده می‌شود. یسالونک عن، می‌پرسند از تو از، و فعل سوال و ماده سوال هنگامی که با عن به کار برده می‌شود دقیقاً استفهامی است از نوع استعلام، یعنی استفهام استعلامی است، پرسیدنی است برای دانستن، سوال استعلامی است، از جنس آگاهی یافتن و به آگاهی رسیدن است. البته گاهی این سوال ها ممکن است از یه چگونگی و چیستی یه پدیده ای مثلا پرسیده می شود، گاه از حکمی از احکام یه پدیده، گاه یسالون که عن الیتاما، از یتیمان و چگونگی تعامل با ایتام از پیامبر سوال می‌کنند به دلیل حساسیت این طبقه در ذهن عمومی و عرف اجتماعی. گاه ممکن است این سوال از مسئله و پدیده بسیار مهم و چیستی و به اصطلاح زمانمندی و زمانبندی امر قیامت باشد. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، میپرسن پیامبر که این اوقات قیامت کی خواهد بود و چه زمانی سر میرسد. گاه ممکن است از حالات پدیده سوال میشود. یسالونک عن الاهله، پیامبر سوال میکنن که این شکلهای مختلف ماه اینها چه خاصیتی دارد، که گاه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو گفتم ای نفس، بخسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. گاه هلالی شکل است و چون ابروی یار است و گاهی نیمه گاه پر مهپاره به بام اگر براید که فرق نهد که ماه یا اوست، یا چنین حالاتی رو دارد. این سوال ها پرسیده میشد از اینکه چیه این حالات ما. قل هی مواقیتون، خاصیت این حالات وقت گذاری و تقویم زمانی است برای شما که به خوبی می توانید بدون ابزارهای پیچیده فنی اوقات و زمان و از ماه و حرکات ماه به دست بیاورید و به شکل طبیعی با اون خوب زیست کنید. و همین گونه موارد دیگر. یکی از این 14 مورد اینجاست. و یسالونک عن الروح، پیامبر از تو میپرسند پیرامون روح، از روح. کلمه روح، حروف رو که نگاه میکنیم، ر واو ح روح، روح ریشه این لغت خواهد بود قطعا. در واژه و در لغت شناسی معنای اولیه‌ای که برای این کلمه وجود دارد، روحه به معنای حرکت، حرکت کردن با ملایمت و لطافت است. راحه، این فعل ماضی اون رو راحه یا روحو به کار برده می شود به معنای حرکت کردنی همراه با آرامش و لطافت. به همین خاطر به پدیده‌ای که بسیار رمز لطافت است و حرکت اون دلپسندی و دلپذیری خاصی برای انسان ها دارد، ریح گفته میشه. به باد و نسیم، این که ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. به باد، سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، ریح گفته میشه در کلام عرب و جمع اون میشه ریاح. پس روح و ریح از یک ماده گرفته میشن، هر دو در لغت به معنای حرکت همراه با لطافت و ملایمت است. پدیده‌ای که حرکت دارد و ملاطفت و به اصطلاح لطافت و ملایمت و نرمش در حرکت اون وجود داره میشه ریح. حالا این در پدیده‌های طبیعی و محسوس به اون ریح گفته میشه، در امر ماورای به اصطلاح حس به اون روح گفته میشه. این رو به لحاظ لغت تا اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان و خانم ها و آیان. اما به اصطلاح که مراجعه میکنیم، یعنی روح در اصطلاح و در کار برده در قرآن، در 5 معنا به کار برده شده که میتوان گفت در این 5 معنا ما یه اشتراک لفظی میبینیم که در حقیقت همین معنای لغوی در شکل انبساط یافته و گسترش یافتش در این اصطلاحاتی هم که در قرآن به کار برده شده دیده میشه و مشاهده میشه. اولین مورد و استعمال روح در قرآن، کار کرده روح در قرآن، خود وحی است. وحی و کلام الهی. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، پیامبر ما این چنین روحی از امر خودمون رو بر تو نازل کردیم. آیه 52 سوره مبارکه شورا، خداوند اشاره می کند به قرآن با عنوان روح. قرآن روح است. تعبیر به روح میشه از این کلام الهی. چرا؟ چون عامل حرکت بشریت و در نهایت لطف و لطافت و آرامش بخشی به وجود است. چون عامل تحرک انسانها، آدمی رو از رکون و رسوب به در میارد و به حرکت و تکامل سیر در نهایت لطافت و ملایمت و ملاطفت وادار میکند. لذا به قرآن که روح تپنده در جامعه بشری خواهد بود روح گفته میشه. کذالک اوحینا الیک روحا من امر. آورنده ای که وحی را برای پیامبر می آورد، یعنی اون فرشته و ملکی که وحی رو برای پیامبر میارد، در اصطلاح دوم در قرآن به او روح گفته میشه. نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. پیامبر این قرآن رو روح الامین برای تو نازل کرده است بر قلب تو. آیه 193 سوره مبارکه شعرا از فرشته وحی یعنی حضرت جبرائیل تعبیر به روح امین می کند. روح الامین روح است، چون در کار روح و قرآن است، نام اون هم روح است و عامل حرکت و نشاط و شادمانی و تحرک و لطافت در میان جامعه بشری خواهد بود. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، در سوره مبارکه نبأ همین رو میبینیم، همین تعبیر روح رو میبینیم که اشاره میشود. سومین اصطلاح و کاربرد روح در قرآن، رسول و پیامبری است که این وحی رو دریافت میکند، این روح رو دریافت میکند. به همین خاطر به جناب عیسی مریم در آیه 171 سوره مبارکه نساء گفته میشه و روح من. لذا نام این پیامبر بزرگوار الهی چیست؟ روح الله. این روح است. پس اصطلاح سوم در قرآن بر پیامبر الهی روح گفته میشد، چون پیامبران الهی روح بخشند در جامعه، حرکت آفرینند و لطافت افزای به فضای جامعه بشری هستند و خواهند بود. این سه. چهارمین نکته، به اوج به بار نشستن آثار قرآن، یعنی اون قله به اصطلاح نتیجه بخشی قرآن رو خداوند سبحان در کلام خیش روح مطرح میکند. یعنی چه؟ در سوره مبارکه مجادله آیه 22 کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، در دلهای اینها وقتی که ایمان تثبیت شد و مستقر شد به لطف الهی و خداوند اینها رو تأییدشون کرد به روحی از خودش، یعنی اون اوج آثار و برکاتی که از قرآن در وجود انسان می نشیند و از ایمان و تقوا در وجود انسان جا می کند که آدمی رو متحرک و پویا می کند، سائی و کوشا می کند و یک لطافت و یک ظرافت و آرامشی به جان می بخشد، به اون مرحله بالای دستیابی به این کمال و فضیلت روح گفته میشه. خداوند ما تأیید کردیم اینها رو به روحی، یعنی به اون توانمندی بالایی که ثمره ناب و شایسته و زیبای ایمان و تقوا و خود قرآن و وحی الهی است. این چهار اصطلاح در قرآن که مشاهده فرمودید که در تمام اینها همون معنای اولیه لغوی به شکل اشتراک در لغت مشاهده میشه. و پنجمین مورد همان جاییست که دیگه در ذهن دوستان عزیز آشناست. آیات متعددی در قرآن داریم، مانند اون که وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. الان آیات رو میخوانم. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. خداوند میگه هنگامی که من این تندیس وجود آدم رو ایجاد کردم و در آن از روحی که متعلق به من است دمیدم، اونگاه فرشتگان بر او سجده کنید. حالا این روحی که الان اینجا گفته شد دیگه متفاوته با چهار اصطلاح قبلی است. این روح یعنی چی؟ این همان است که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لی کس را دید جان دستور نیست. همان روحی که متوجه اون هستیم، همان روحی که هویت و شخصیت انسان رو تشکیل میده. به جان آدمی، به نفس انسان روح گفته میشه در قرآن. چرا؟ چون عامل حرکت، هویت انسان و هستی انسان به روح انسان است و تن آدمی شریف است به جان آدمیت. پس پنجمین اصطلاح کلمه روح به این معناست. بسیار خوب. تا اینجا یسألونک عن الروح مشخص شد که سوال میکنن پیامبر از تو در مورد روح. حالا این روح از این معانی پنجگانه و اصطلاحات پنجگانه که در قرآن عرض کردم کدام معنا مراد است؟ آیا کدام از چه چیزی سوال کردن و پیامبر پاسخ داد؟ ببینید اینجا جنس و نوع سوال رو در این موارد 14 گانه که در قرآن گفتم عمدتاً پاسخ حضرت پروردگار تعیین و مسیر میدهد و روشن میکند. مثلا فرض بفرمایید از پیامبر سوال میکنن یسالونک مازا ينفقون، میپرسن پیامبر از تو که چی انفاق کنن، چه چیزی رو خداوند به عنوان انفاق دوست میدارد، میپسندد، میپذیرد، آیا باید نقدی باشه، جنسی باشه، خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، چی بدن اینها؟ بعد خداوند پاسخی که میدهد که مهم نیست، جنس انفاق مهم نیست که چیست. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. ول اون چه مهمه اینه که بتوانید هر چه انفاق میکنید، هر مالی که انفاق میکنید، مواضع مصرف صحیح رو تشخیص بدید و به جا مصرف کنید. این مهم است، اینکه انفاق به دست کسانی برسد که استحقاق دریافت اون رو دارند، نه کسانی که حرفه‌گری در این کار دارند. قرآن جهت میده به این سوال مخاطبان و اصلاح میکند ذهن مخاطب رو. دقت فرمودید، این بسیار بسیار زیبا و جالب است. حالا از پاسخی که ذات حق در اینجا میدهد ما قطعا باید متوجه بشیم و بدانیم که مراد چیست، یعنی از بعد از پرسش و حتی قبل پرسش، که حالا من در جای خودش عرض میکنم الان خدمت دوستان. یسالونه که عن روح، در پاسخ میفهمد قل روح و من امر ربی. من یه توضیح مختصر اینجا میدم، برمیگردم بعد دیگه انشاءالله احتمالات های شریفه رو بازگو میکنم و قدم قدم پیش میریم، چون بحث امشبمون بسیار بحث حساس و جدی است و من ناچارم که در یه سطوحی در لایه های عمیق‌تر بحث هم ورود کنم و ببینیم که چه مقدار میتونیم از آیه شریفه رو امشب انشاءالله با عزیزان در میان بگذاریم. خب فرمود قول روحو تکرار میشه، یعنی یسالونک عن الروح، خب خداوند فرمود قل هو من امر ربی، اما فرمود قل الروح، مجدد کلمه روح اومد که تأکید رو این واژه باشه و در ذهن و در جانها این واژه فرو بره. این واژه روح موضوعیت داره، آشنایی با این کلمه الان عرض میکنم. قل الروح من امر ربی، روح از امر الهی است. مردمان، کلمه امر با جمع بستن اون میتوان تشخیص داد که چند معنا دارد. ما کلمه امری داریم که بر اوامر جمع بسته میشه در لغت عرب، خب الامر و الاوامر، این به معنای دستورات و فرمان دادن است، کمون که ما در پارسی هم الان این رو به کار میبریم، ترکیب عربی رو میگیم اوامری ندارین، دستوری ندارید، اوامری ندارید، این رو به این شیوه به کار میبریم و استفاده میکنیم. گاهی امر بر امور جمع بسته میشه، امور یعنی شؤونات، کارها، معنای دومی دارد. اون معنای به اصطلاح امر و فرمان دیگه درش نیست. فرمود یسالون که عن روح قل روح من امر ربی، این کدوم است؟ آیا اون فرمان خداست یا از کارهایی است که شأن الهی است؟ می توان گفت که به احتمال قوی این معنای دوم امر، این از شأن خداست، این از کار خداست، از کار ویژه الهی است. قل روح من امر ربی. خب برای توضیح این من همینجا این بحث رو باز میکنم، بعد برمیگردیم انشاءالله روانتر کلیت آیه رو بررسی میکنیم و مباحث تفسیری آیه رو تقدیم میکنم. عزیزان من، در قرآن هنگامی که نگاه میکنیم حضرت پروردگار دو افق رو، دو جهان رو، دو فضا رو و دو عالم رو پیش روی مخاطبان میگشاید، از یک ماده استفاده میکند اما دو ترکیب رو ارائه میکند برای این دو عالم و معرفی میکند این دو عالم رو با این دو واژه، تبارک الذی بیده الملک، خداوند عالمی رو به انسان ها معرفی میکند که در چنبره قدرت الهی و در دست قدرت الهی است، به نام ملک، عالم ملک، تبارک الذی بیده الملک. عالم ملک کدام است؟ همون عالمی که داریم میبینیم، حس میکنیم و در اون زندگی میکنیم و متعلق به اون هستیم، یعنی عالمی که در آن شما طول و عرض و عمق و زمان میبینید، ابعاد چهارگانه میبینید، این عالم ملک است. و دیگه تمام این زمین و آسمان، له ملک و سماوات و الارض است، و ملک و مالکیت و همه در این ملک نهفته است. این یه عالم است، اما در کنار این از همین ماده با وزن فخیمتر و سنگینتر و فاخرتر اون کلمه دیگری و عالم دیگری رو میبینیم، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه است اون خداوندی که ملکوت همه چیز در دست اوست. کلمه ملکوت از همون ماده میم لام کاف گرفته میشه، اما بر وزن فعلوت، و وزن فعلوت اساساً حیمنه و ابهت و تنتنه رو میرساند، مثل رحمود، رهبود، جبروت، اساسا در این وضع یه فخامت سنگینی دیده میشود. فسبحان الذی، منزه است اون خداوندی که در دست اوست ملکوت همه چیز. پس ما یه ملک داریم تو قرآن، یه ملکوت داریم. عالم ملک عالم ماده است با ابعاد چهارگانه ای که اشاره کردم، اما عالم فراتر از این ابعاد چهارگانه نام اون در قرآن ملکوت است. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ابراهیم به جایی میرسد که در معراج خیش باید فراتر رود، نه ملک رو ببیند، ماورای این عالم و وجود مادی رو که ملکوت آسمان و زمین است خداوند به او نشان دهد و ارائه دهد. پیامبر مکرم اسلام به معراج میرود که سبحان الذی اسرا، تا برسد به اونجا که لنوریه من آیاتنا، برد و اون عالم ملکوت بر او ارائه شود. اراءت الآیات، اراءت الملکوت، قصه ایست که در معراج پیامبران الهی واقع میشه و اتفاق میفته. پس ما دو عالم داریم، یه عالم ملک یه عالم ملکوت. عزیزان، در عالم ملک امور تدریجی و زمانی است، طبق اون چهار بعدی که عرض کردم پیش میرود. لذا خداوند فرمود آسمان و زمین را آفریدیم فی ستت ایام، یعنی بر اساس اون قاعده و دوران بندی و زمان بندی هایی که در این آفرینش وجود دارد. و جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. بالاخره این سیر زمانی است که کار رو به اینجا میکشاند. اما در عالم ملکوت نه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونجا دیگه زمان وجود نداره، این ابعاد پدیده های ملکی نیست، بلکه قصه چیز دیگری است. حالا شاید بتوان گفت که در قرآن کریم در قبال این اصطلاح ملک و ملکوتی که به کار برده می شود اصطلاح دیگری هم داریم و اون این است: الا له الخلق و الامر. آری، از آن خداست عالم خلق و عالم امر. در یه احتمال قویی که در این آیه دیده می شود این معنا نهفته است که خلق عالم خلق میشه اون عالم ملک، عالم امر میشه عالم ملکوت. هر دو عالم از آن خداوند است و خداوند چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. این عالم بالا و پایین، عالم ملک و ملکوت، امر و خلق از آن خداوند است. پس با این روایتی که عرض کردم و نگرشی که گفتیم، امر یعنی عالمی که در اون ابعاد چهارگانه مادی این عالم وجود نداره. بالاخره می دانیم که در قرآن خداوند سخن از جهانی می کند که جهان غیب است و جهانی می کند که جهان شهود است. خداوند عالم الغیب و شهاده، عالم غیب و شهاده است. پرده ها رو بر می دارد گاه از غیب، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. این غیب خودش رو برای کسانی که از پیامبرانش که میپسندد ذات پروردگار آشنا و معرفی میکند و نشان میدهد. ما یه معرفتی داریم عزیزان که مبتنی بر شهود است و حس است و ملک است و خلق، اما یه جنس معرفت شناسی داریم که این مبتنی بر غیب است و مبتنی بر امر است و ملکوت. این قصه دیگری است، اون قصه دیگری است. تفاوت از زمین تا آسمان است و تا کهکشان است و بسیار فراوان. حالا با این توضیحاتی که عرض کردم، اینو من بگم همین جمله تکمیل این سخن با همه این مطالبی گفتیم که از مسلمات وحی الهی و از مسلمات و ارکان ایمان این است که عزیزان، ما وجود را مساوی و برابر با محسوس نمی دانیم. اینقدر وجود را خرد و کوچک نمی کنیم که هر چیزی را که لمس کردیم با حواس پنجگانه حس کردیم موجود است و الا نه. اون نگاه پوزیتیویستی که گاه در بعض از دوران بر اندیشه های بشری غالب بوده است خیر. از نشانه های اول مؤمنان در آیات و بینات قرآن این است که یؤمنون بالغیب، ایمان به جهان غیب دارن، که وسعت جهان غیب به تعبیر امیرالمومنین در خطبه 109 نهج البلاغه که انشاءالله به زودی خدمت عزیزان خواهم گفت، وسعت اون عالم نسبت به این عالم ملک این قطره است در قبال اون عالم نهان الهی که سبحانک ما احوله. امام فرمود چه دلهره‌هایی و چه وسعت‌هایی و چه عظمت‌هایی در اون عالم نهان توست نسبت به این عالم عیان. خب در اینجا فرمود یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. پیامبر از تو سوال می‌کنن در مورد روح، بگو این روح از عالم امر الهی است. بسیار خوب، تا اینجا من دیگه آیه رو در یه سطحی اومدم. حالا برگردیم و بگیم آیا مراد از این روح چیست در این آیه شریفه؟ از کدام یک از معانی روح و اصطلاحات روح این پرسشگری دست داده است و پاسخ را هم خداوند میگه. به مقتضای پاسخ و پیشینه ی آیه و پسینه ی آیه دو احتمال مفسران در اینجا دادن، یعنی دو برداشت از این آیه دارن. من اون احتمال نخست رو عرض میکنم، بعد احتمال دوم که نظر حقیر است اون رو به شکل گسترده تر خدمت عزیزان بررسی خواهیم کرد. احتمال نخست این است که ویسالون که عن الروح، جنس این سوال جنسی نیست که از مردمان حجاز و از مردمان به اصطلاح مکه برخواسته باشد، بلکه این سوالی سفارشی. این یکی از کارهایی بود که یهودیان مدینه سوالاتی رو سفارش میدادند به اهل مکه و آموزش میدادند به مکیان و مخالفان پیامبر که از رسول خدا بپرسند تا بسنجند موضع جایگاه علمیت و شخصیت پیامبر رو و موضع گیری های رسول خدا رو با اون آشنا باشند. خب من نمونه بگم از شخصیت هایی که در نزد یهودیان بسیار مورد رغبت و محبوبیت است. شخصیتی است که یهودیان اون رو منجی خودشون میدونن، یعنی عامل نجات خودشون میدونن و معتقدن که این شخصیت کسی است که یهودیان رو از چنگال یکابد نصر بخت و نصر در اسارت 70 ساله بابل نجات داد و اینها رو فرستاد به سرزمین مقدس ارض موعود و در اونجا هزینه های مالی رو به اینها کمک کرد که هیکل سلیمان رو دوباره بازسازی کنند و ناموس به غارت رفته یهود را که تورات است بازآفرینی کنند و شخصیتی بیاید و از راهنامی بیاید و روزانه بگوید بخش ها و صفر های پنجگانه تورات رو و یک به یک نوشته بشه و اینها بازنویسی دوباره برای یهودیان باشد و یهود خود رو مدیون این مجدد و این تجدید کننده ی حیات خودشون می دانستن. شخصیتی که از اون در کتاب ارمیا نبی و در کتاب اشعیا نبی، این دو متن از متون به اصطلاح عهد عتیق و عهد کهن، تعبیر به قوچ مشرق، پارسی اون رو عرض می کنم، قوچ مشرق و عقاب شرق می شود. قوچ مشرق و عقاب شرق. یهودیان مدینه این سوال رو در ذهن مکیان نهادند که از پیامبر سوال کنند که رابطه‌ای با این شخص دارد یا نه، میشناسد چنین قدیسی را که در نزد یهودیان چنین جایگاهی رو دارد یا نه و موضعش با او کیست. کیست؟ یسالون که عن ذی القرنین، پیامبر از تو سوال میکنند از اون قوچ مشرق، از اون دارای دو شاخی که زلقرنین که بر کلاه خود او چنین نشانه‌ای بود و نشانه قدرت و تسلط بر شرق و غرب. یسالون که عن زلقرنین، اومدن این سوال رو از پیامبر کردن. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، پیامبر هم بسیار بر اساس وحی الهی فرمود به زودی برای شما از زلقرنین خواهم گفت، اون هم چه گفتنی. شروع کرد آیات بینات و زیبای سوره مبارکه کهف یک به یک نازل شدن و پیامبر بازگو کرد شخصیت ذوالقرنین رو که آتینا از همه چیز و اسباب رو به اون دادیم، یه سفری به شرق دارد، سفری به غرب دارد، سفری به شمال دارد و به سوی یعجوج و معجوج و یاگوت و ماگوت و اون به اصطلاح استحکام نظامی را میسازد و اون منطقه امنیتی رو ایجاد می کند برای ساکنانش در قبال حجمه های ناگهانی بیمهابای این جماعت از کناره های شماری خزر و این رو بازگو کرد یک به یک آیات شریفه رو که خب توفیق بوده است در سوره مبارکه کهف این مباحث رو من گفتم و موجود است خدمت عزیزان. خواندن و موجب اعجاب و شگفتی یهودیان شد این اطلاعات گسترده ای که خداوند به پیامبر داد در مورد ذوالقرنین که محبوب یهودیان است و دانستن که نه در این جهت یه همفکری ممکنه وجود داشته باشه. خب البته من دیگه اینجا جای اون نیست که این بحث رو مطرح کنم به شکل گسترده. می دانیم که بسیار کنکاش شکل گرفته است که به لحاظ شخصیت تاریخی آیا این ذوالقرنین که قرآن مطرح میکنه کیه. خیلی مایل بودن در طول تاریخ این شخصیت رو شناسایی کنن و بدونن منطبق بر کدام چهره تاریخی مشهور و معروف در میان انسان هاست که در این منطقه چنین خدماتی رو نسبت به یهودیان هم انجام داده است. البته اینجا خب گمان زنی هایی شده است، پاره از این گمانی زنی ها متاسفانه ره به غلط رفته است و به اشتباه بنیاد گذاری شده است که ایرادی نداره این رو عرض کنم خدمت دوستان. اخیرا هم می دیدم که در پاری از فضاهای مجازی چیزهایی نوشته بودند و به همین خاطر سوالهایی هم طبق معمول میشد، لذا به این جهت پاسخ میدم که یه اشتباهی رو متاسفانه باید بگوییم حکمای گذشته ایران کردند در این جهت. آتش به جان شمع فتند کین بنا نهاد. کسانی مانند فارابی و بو علی سینا آمدند و برای اینکه شخصیت محبوب و مورد علاقه خودشون رو تطهیر کنن و رد پایی برای اون در کلام الهی پیدا کنن و قرآن، یه تحریفی در شخصیت ذوالقرنین قرآنی خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته ایجاد کردن متاسفانه. و اون این بود که ارسطاطالیس بالاخره شخصیتی که گمان می‌کردن که دقیقاً بنیانگذار دانش منطق یونان است و منطق یونانیان رو تأسیس کرده است، این وزیر شخصیتی است، بزرگی است از بزرگان سلاطین روم به نام الکساندروس فرزند فیلیپ. عجیب است. بو علی سینا در منطق المشرقیین، قصیده زیبای عالی که آغاز و تلیعه سخن است، به هازه الالت و علم المنطقی منه الى جل العلوم یرتقی میراث ذوالقرنین لما سعلا وزیره العالم اما یعملا، میگوید که این دانش منطق که پلکانی است برای اینکه انسان رو به ارتقا اوج برساند، تفکر منطقی بر اساس قوانین منطقی، شکل‌های منطقی، رویه درست اندیشیدن رو به انسان آموزش می‌دهد، این میراث وزیر ذوالقرنین است. حالا ارسطاطالیس که مؤسس منطق بوده است، وزیر کیست؟ وزیر الکساندروس. اسکندر رومی یا الکساندروس رو بو علی سینا در این قصیده دقیقاً جایگزین می‌کند با نام ذوالقرنین قرآن. برای چی؟ برای اینکه بالاخره نام این معلم منطق و استاد منطق ردپایی پیدا کند در معارف اسلامی و قرآنی و وحیانی. و حال اینکه اسکندر الکساندروس هنگامی که به دنیا آمد، پدر فیلیپ اون را از خودش سلب کرد و حرامزاده دانست. خونخاریست از خونخاران بزرگ تاریخ که به لحاظ زمان هم تطابق و سنخیتی با بعض از شخصیت‌های دیگری که ردپای اونها در این گمان زنی‌ها وجود دارد ندارد به لحاظ زمانی. و زمانش مشخص و دورانش مشخص و سوای این مسئله است که خدای سبحان در قرآن میگوید و هیچ سنخیتی نداره به اون سیرها و سفرهایی هم که مطرح میشه در قرآن برای اسکندر، اسکندر رومی یا اسکندر مقدونی هرگز همخوانی و همگامی نداره. بله، حالا گروهی باز مایلند، یعنی آغاز اون شاید 100 سال قبل، ابوالکلام آزاد وزیر معارف هند و بالاخره پاری از کسان دیگر از جالبین هندیان این کار رو شروع کردند و این مطلب رو گفتند، به دنبال اون دیگران هم پیگیری کردند که شاید اون شخصیتی که با عنوان ذوالقرنین در قرآن معرفی می شود و این خدمات رو به یهودیان داده است که باشد، کوروش اخامنشی، سیروس یا کوروش اخامنشی است که چنین جایگاهی رو دارد. البته گمان زنی است که نمیتوان 100% چنین ادعایی رو اثبات کرد و نمیتوان 100% نفی کرد. احتمالی است که میتوان این رو هم به عنوان یه گزینه‌ای، به عنوان یه احتمالی در این مسئله دانست. اما به هر حال اومدن یهودیان این سوال رو از پیامبر کردن، یسالون که انزل قرنین، و پاسخ هم برای اونها خوشایند بود. این سوال از کسی بود که مورد علاقه و محبت یهودیان بود. نقطه مقابل اومدن از کسی سوال کردند، در مورد شخصیتی سوال کردند که بغض و نفرت شدیدی نسبت به اون داشتند، و اون کی بود؟ و یسالون که عن الروح، روح کیست که یهودیان با او هیچ رفاقتی ندارند و سر سازگاری ندارند؟ روح الامین، جبرئیل امین. یهودیان با به اصطلاح میکائیل پیوند صمیمانه ای داشتند و مایکل رو بسیار دوست می داشتند، اما جبرائیل رو به اصطلاح و گابریل رو خیر، با او سر سازش و سازگاری نداشتند. چرا؟ چون چنین اعتقادی داشتند یهودیان. می گفتند که بنا بوده است که پیامبر خاتم از سوی خداوند از فرزندان اسحاق انتخاب بشه و خداوند چنین کرده است و پیامبر خاتم را از فرزندان اسحاق انتخاب کرده است. اما هنگامی که ابلاغ رو ذات باری تعالی داده است به نماینده خودش که بیاورد و به پیامبر برساند، این جبرئیل در امانت الهی در طی مسیر خیانت کرده است. خان الامین جبرئیل خیانت کرده است و در اسناد طبقه بندی الهی دست برد کرده و این نام رو بالاخره با یه لاکی چیزی پاک کرده است و احیانا نام دیگری نوشته است. فرزندی از فرزندان اسماعیل رو برگزیده است که فرزند عبدالله باشد در سرزمین حجاز. لذا جبرئیل به یهودیان خیانت کرده است. این یه تفکر غلط و باطل و متوهمانه است که رد این رو در مکتوبات دیرینه یهود میبینیم که در زمان نزول قرآن و پیامبر مکرم اسلام هم بر سر زبانها بود. لذا اومدن سوال کردن موضع پیامبر رو در مورد این روح، این روح، این جبرئیل. و یسالون که عن الروح، پیامبر بگو قول روح من امر ربی، این فرشته الهی از عالم امر الهی است، از برترین فرشتگان است. مشاهده می‌فرمایید در قرآن هنگامی که نام جبرئیل مطرح میشه خداوند با چه صفتی اون رو یاد می‌کند؟ با صفت امین، روح الامین، نزل به روح الامین. با چه صفتی یاد می‌کند؟ با صفت قدس و قداست. قل نزله روح القدس، یعنی برخلاف اون تصور باطل این جماعت، به امانت مطاع سم امین. مقام امین بودن جبرئیل رو و این تفکرات کودکانه واهیانه رو به کناری میلیزد و اینجا پاسخ محکم و قوی داده میشه. خب این یه احتمالی است که من به احترام پاره از مفسران عظام که از دیرینه سخن چنین گفتند اشاره کردم و مطرح کردم. اما ظاهرم این است که این احتمال و نظر تفسیری چندان در این آیه شریفه روانی است. یک، به دلیل اینکه آیه قبلی قل کلون یعمل علی شاکلته، بحث چی بود؟ قرآن فرمود هر کسی بر اساس اون شخصیت و شاکله خود عمل میکند، چه اون مؤمنانی که به شفاء قرآن واصل میشن، چه ظالمانی که خسران و خسارت شامل حالشون در مواجهه با قرآن خواهد شد. هر کدام بر اساس اون افکار و نیات و اون مقاصد و ساختار و شخصیتی که در وجود خودشون ساختند عمل میکنن و باستاب اون رو خواهند دید. خب شخصیت و شاکل ظرف تحقق اون چیست؟ روح، جان و نفس انسان. با توجه به این که موضوع شاکل مطرح شد اینجا و یسالون که عن الروح، صحبت از روح مطرح میشه. این کدام روح است؟ احتمال پنجم و گزینه پنجم رو، یعنی روح انسانی و نفس انسانی است. و این که بعد در ادامه میفهمد قل الروح من امر ربی، قبلاً در مورد جبرئیل و قرآن بحث امر مطرح شده است، اما در مورد روح و نفس انسان نه. این پاسخ یه پاسخ جدید، یه پاسخ جذاب، یه پاسخ تعیین کننده و یه پاسخ حساس هست و ضرورت داره که این جواب نو بیاد. لذا با قبل و بعد که نگاه میکنید و بعد هم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به این نکته ای که بعد میاد که شما از دانش اندک داده شده اید، این تاییداتی است، یعنی کمک میکند به این که احتمال دوم در این آیه شریفه تقویت شود که پیامبر سوال میکنن از تو پیرامون روح، بگو روح از امر الهی است. بسیار خوب، حالا رسیدیم آغاز سخن. روح چیست عزیزان؟ به لحاظ لغوی اشاره کردیم، به لحاظ اصطلاحی چیست؟ میتوان گفت که از دیرباز در میان انسانها این باور، باور غالب بوده است که انسان موجودی است دو ساحتی. این رو چه در یونان گذشته، چه در شرق دور گذشته، در میان هندیان و غیره، این باور رو کاملا داشتیم و بشر از دیرباز به این اعتقاد رسیده بود که انسان موجودی است دو ساحتی و دو بعدی. یعنی برای انسان آدمیان از دیرباز یه بعد جسمی قائل بودن، یه بعد فراجسمی، یه ظاهری برای انسان قائل بودن، یه ورای ظاهری برای انسان قائل بودن. گذشته ها خدمت دوستان عزیز گفتم که در یونان گذشته به انسان جانوس می گفتن. جانوس چون الان هم مناسبت دارد و ایام است، عرض می کنم بالاخره به ماه اول سال میلادی 2021 چه گفته خواهد شد؟ ژانویه میگن. کلمه ژانویه از ژانوس و ژینوس گرفته شده است، یعنی موجود دو ساحتی. چرا؟ چون این ماه تنها ماهی است که دو چهره دارد. یه چهره اون پشت به سال 2020 است، یه چهره اون به سال 2021 است. پس این ماه دو چهره است. لذا بهش میگن ژانویه. به انسان میگفتن جانوس، چون میگفتن دو چهره دارد انسان، یه چهره مادی، یه ساحت مادی داره، یه ساحت فرا مادی دارد. عمده و عموم انسان‌ها چنین اعتقادی رو داشتن، سوای کسانی که صرفاً نگاه مادی در اندیشه اونها غالب و حاکم بود که انسان رو صرفاً به تنهایی وجود مادی و بس می شماردند، نه ماورای اون برای انسان شخصیت و چیز دیگری قائل نبودند. بر اساس آیات شریفه قرآن که می نگریم، دقیقاً ماجرا این است عزیزان. ما آدمیان، انسان‌ها، خانم‌ها، آیان، عزیزان، موجودی هستیم دارای دو بُعد و دو ساحت. اجازه بفرمایید که من اینجا خدمت دوستان عزیز یه مقداری برم سراغ آیات و این بحث رو ظریف‌تر محضر و مبارکتون پیگیری کنم. مثلا ملاحظه بفرمایید در آیات سوره مبارکه سجده، یا بگوییم ابتداعا سوره هجر رو خدمتون آیه 28 و 29 رو بخونم. و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من همه این مسنون. خداوند به فرشتگان گفت که من میخوام یه بشری بیافرینم که این بشر از سلسال گل خشکیده ایست که ابتداعا لجن گندیده بوده است. من سلسال من همه این مسنون، که اون سیر خلقت آب و خاک و گل و اون مسیر رو میگوید که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. فعضا سبویته، هنگامی که این کالبد و تندیس اون رو من ساختم، حالا دقت بفرمایید، و نفخت و فیه من روحی و درو دمیدم از روح خودم، فقعو لهو ساجدین، پس شما در مقابل این آدم به سجده درایی، تواضع کامل کنید، فقعو لهو ساجدین. البته این رو الان روایت معصوم هم میخونم خدمت دوستان انشاءالله که مراد از این روحی چقدر زیبا امام میفهمند. همان مقدار که جسم انسان و تن آدمی مخلوق خداست، همان مقدار جان و روح انسان هم مخلوق خداوند است. دقیقا اگر ذات حق در اینجا میفهمد روحی، مثل این که میگه انتحرا بیتی، آقای ابراهیم و اسماعیل خانه من را پاکیزه کنید برای حاجیان، آیا کعبه خانه خداست که خدا با به خودش نسبت میده بیتی؟ نه، خداوند که خانه نداره در زمین، که خدا که جا نداره، مکان نمیگیرد. چرا میفهمد؟ بخواد شرافت به کعبه بده، میگه بیتی. اینجا هم ذات حق به دلیل این که رکن اصلی شخصیت انسان جان و روح انسان است، تعلیم در جان آدمی، وحی مخاطب اون جان انسان است ابتداءً، لذا روح انسان رو به خودش نسبت میده، میگه روحی. و الا این خداوند روح نداره که این روح الهی باشد، ذات حق که ترکیب نداره که بخواد از روح گرفته بشه. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدی. این یه آیه ملاحظه فرمودید 28 و 29 سوره مبارکه هجر. مشابه این، الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند اون کسی است که همه چیز رو نیکو آفرید، و بدا خلق الانسان من طین، و آغاز کرد آفرینش انسان رو از گل. اگر اون آیه اول رو در رابطه با حضرت آدم بدونیم، این آیه که الان دارم خدمتون میخونم، آیه سجده 7 تا 11، این در رابطه با کل انسان ها. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، بعد قرار دادیم نسل انسان رو از چکیده و اساره یه مایه ای که چندان ارزش زیادی نداشت. ثم سواه و نفخ فیه من روحه، بعد خداوند این قالب رو، این به اصطلاح مایه اولیه رو شکل داد، شکل آدمی بخشید، جنین کرد، بعد درون از روحش دمید. بعد جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، چشم و گوش و همه چی بهتون دادیم، اما دریقا که شکرگزار داده های الهی کمترید. یا آیه معروفی که دیگه دوستان عزیز بسیار آشناترید، سوره مبارکه مؤمنون، لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما انسان را از چکیده و اساره خاک، 22 عنصر خاک آفریدیم. ثم جعلناه نطفه، این عنصرها تبدیل میشه به یک نطفه ای که در قرار مکین و در رحم مادر قرار میگیرد. ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه را علقه میکنیم، مانند گوشت جویده ای که از دهان برون آمده است، لقمه جویده، این شکل رو در سونوگرافی ها دیده میشه. فخلقنا العلقه مزقه، ابتداعا حالت علقش میکنیم که اون حالت به اصطلاح چسبیدگی به دیوار رحم و اون حالت به اصطلاح ایمپلیتیشن است، حالت ایمپلیت شدن، علقه. بعد فخلقنا العلقه مزقه، اون حالت جویدگی که اشاره کردم، بعد مزقه رو دیفرنتیشن میکنیم، عظاما فکسونا العظام لحما تمام این مراحل امبریولوژی و جنین شناسی رو گفت که باز در تفسیر سوره این بارکه مؤمنون گفتم تمام. ثم انشأناه خلقا آخر، هر آن چه تا الان گفته شد بعد جسمانی و فیزیولوژی انسان بود، اما یه باره میفهمد ما نو میدیم، نو انشاء میکنیم و ایجاد میکنیم او را، خلقا آخر، خلق دیگری و وجود دیگری، یعنی شد ساحت دوم انسان، نه اون بعد جسمانی، این یه چیز دیگه، خلق آخری است، اصلا تحفه دیگری است. بعد فتبارک الله احسن الخالقین، حالا به برکت وجود این جان و روحی که خداوند در اینجا یاد میکند از اون، خلق آخر همون روحی است که گفت، همون که قبلا با اسم روح از اون یاد کرد، اینجا زمزمه تبارک الله به گوش میرسد، تبارک الله احسن الخالقین. خب این آیات و آیات متعدد دیگری عزیزان در قرآن، مانند اون چرا که داریم و یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، مانند اون چه که در مورد نفس انسان به کار برده شده است، و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، آیاتی است که نشان میدهد که انسان موجودی است که یه ساحت جسمانی دارد، یه ساحت وراجسمی داره، و اتفاقا این جسم ما یعنی اون بعد جسمی و نطفه و علقه و مزقی که فرمود از خاک است، از تراب و خاک است، خاک پدیده است زمینی. و دقت بفرمایید در آیاتی دیگه فرمود منها خلقناکم، ما شما را از چی آفریدیم؟ منها، اینها برمیگرده به خاک، از خاک، و فیها نعیدکم، و در خاک شما رو برمیگردانیم، و منها نخرجکم تارتن اخرى، و بار دیگری شما رو از خاک برون خواهیم کشید. این کدوم بعد انسان است که از خاک است بعد به خاک بر می گردد، باز دوباره از خاک در قیامت عیان خواهد شد؟ این بعد جسمانی انسان است. اما اون شخصیت انسان، اون هویت اصلی قرآن رو نگاه کنید. من خواهش میکنم به این دوتا آیه که میگم دقت کنید، خیلی مهمه. از یه طرف میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند هنگامه مرگ نفس های شما رو توفی می کند، دریافت می کند. این تن میره به خاک اما نفس نمی رود، خدا دریافتش می کند، اون چرا که خدا دریافت می کند که باقی است دیگه. الله یتوفى الانفس، خدا چی رو دریافت می کند از شما؟ نفستون رو. بعد در آیه دیگه میگه قل یتوفاکم ملک الموت، شما رو توفی می کند ملک الموت، کم یعنی شما. خب این کم میشه همون چی؟ نفس. نفس یعنی کم، شما یعنی نفس، نفس یعنی شما. پس هویت ما و حقیقت وجودی ما رو قرآن چی معرفی میکند؟ نفس معرفی میکند و همان روح معرفی میکند. حالا این روح انسان، این بعد دوم وجود انسان، روح انسان روح نامیده شد، چون حقیقت حرکت وجود و هستی انسان وابسته به این روح هست. وقتی این روح میاد با این جسم، حالا من در شیوه ارتباطش خواهم گفت، اون حیات انسان شروع میشه. وقتی روح از این بدن میره چی میشه؟ باید زودتر از مواردی که بارها گفتم در اسلام عجله جائز است و رواست که نه توصیه هم میشود، اینه که زودتر این بدن رو بردارید جمع کنید، چون این متعفن خواهد شد و توهین به مؤمن است تشییع جنازه او. وقتی این روح میره چی میشه؟ به تعبیر امیرالمومنین، هنگامی که روح از تن خارج شد، صارت جیفتن، تبدیل به مردار گندیده می شود. خب پس تمام روح و حرکت و لطافت و نشاط از چیست؟ از این جان تپنده و روح و نفسی است که خداوند به وجود انسان میده، که وقتی گرفته میشه دیگه تمام شد و انسان میشه یه عنصری که زیر خاک خواهد رفت و تجزیه خواهد شد و متلاشی، و تا قیامت که در محضر ذات اله باز این جسم و جان به هم متحد و وابسته برسند. خب این تا اینجا. پس ما لازم فهمید بر اساس آیات شریفه قرآن به صراحت ما موجودی هستیم که تکیه اصلی وجود ما بر پدیده روح است و جسم بخشی از وجود ما، اما تکیه و اصالت با روح است. حالا ببینید در دسته دوم آیات شریفه قرآن آیاتی داریم عزیزان که بر اساس این آیات نشان میدهد که جسم باقی نیست، فانی است، کل من علیها فان، اما روح و نفس انسان باقی است. یعنی ادله بقا و دوام نفس داریم ما در قرآن، استقلال نفس، خوب دقت کنید، بقاء نفس و استقلال نفس از آیات شریفه قرآن به خوبی استفاده میشه. من باز نگاه کنم خدمت دوستان بگم حتی اذا جا احدهم الموت، میرسد مرگ یکی از اینا. قال رب ارجعونه، خدای ما رو برگردون، تقاضا میکنن. لعلی اعمل صالحا فيما ترک، قول میدم برگردم دیگه آدم بشم، درست زندگی کنم و روشم رو عوض کنم. کلا انها کلمتون هو قائلها، برو دنبال کارت، این یه ادعایی است که میکنی، مسلم چنین نخواهد بود. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اما پیش رو دارید میرید، عالمی است که وارد اون برزخ و اون عالم میشید و ادامه میدید. کی وارد برزخ میشه؟ چی وارد برزخ میشه؟ از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو. این جسم ما که الان مشخص است، یه وقتی عرض میکردم خداوند در راه همه عزیزان در گذشتگان و جمع حاضر شهیدان، همه حقدارانمون رو، امام شهیدان همه رو در قفران حضرت خیش انشاءالله میهمان بگرداند. از به اصطلاح خروجی حرم مطهر می اومدیم بیرون با مرحوم والد، مرحوم پدر، در صحن انقلاب این نقاله ها از زیر خاک ها رو می دادن بالا، پدر ایستادن بر عصای خودشون، این اواخر اون بود، بر عصای خودشون تکیه کردن و شروع کردن به گریستن و به من خطاب کردن، گفتن پدر ببین این خاک ها می بینید، دقیقا این نقاله الان بر مزار بر گور پدر من است، یعنی پدر بزرگ من مرحوم آمیز فضل الله انصاری. فرمودن ببینی خاک های قبر اونه که بعد از 30 سال دیگه دارن تخلیه میکنن، همون جایی که الان اون رباق بزرگ و به اصطلاح مهم میست که اون پایین عزیزان میرند اون کنار دارالحجه و اونجا میرن و بالاخره نزدیک به مسجد تابناک حضرت علی ابن موسی هم هست اونجا. خب بلی این خاک ها که معلومه کشیده میشه میره بیر، پس چی میره وارد عالم برزخ میشه؟ این تن که به برزخ نمیره، ما یه روح مستقلی داریم که وارد عالم برزخ میشود. آیه دیگه مثلا ببینید، خداوند سبحان میفرماد که در مورد شهیدان، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نکنید اینها که کشته شدن در راه خدا اینها امواتند، بل احیاء. اون و چیه اینها احیاء است؟ ما که خودمون تشییع جنازه کردیم این شهید رو و در قطعه شهدا و خاک سپردیم. بل احیاء، اینها حیند، عند ربهم، در نزد خدا هستند، یرزقون هم هستند، آن به آن در حال روزی خوردن و روزی بردنن. البته میدونیم این اختصاص به شهدا نداره، همه انسان ها حیند، اما شهدا حی عند ربند، یعنی میهمان خداوندند و یرزقونند و در حال روزی های ناب به حضرت جانان. پس نشان میده که انسان مستقل، این روح یه پدیده باقی مستقل است. این روح ورای جسم است، جسم میماند، اما روح انسان، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آن به آن در حال حرکت است، تا لقاء الله، تا قیام قیامت. یا مثلا و سوره مبارکه نوح آیه 25، و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. خداوند در مورد عرض به خدمتون کافران قوم نوح میگد که اینها غرق شدن و وارد نار شدن. خب جسم ها اینا که تو دریا بود، چی پس وارد آتش شد؟ ارواح اینهاست که در عالم برزخ و نار برزخی رو دارن میچشن من دون الله. آیات بسیار زیاد است، من به همین بسنده می کنم. پس روح عزیزان مقوله است که اصالت در وجود ما دارد، استقلال داره، دوام داره، و اگر گفتیم از عالم امر است، باید گفت سنخ و جنس اون متفاوت از سنخ جسم ماست. با جسم ما تفاوت بسیار داره. گاهی ممکن است حالا این تعبیر رو به کار ببریم، بنده در بند اصطلاح نیستم، آ ممکن این تعبیر رو به کار ببریم بگیم که روح مقوله ایست مجرد، یعنی تجرد داره. تجرد داره یعنی چی؟ تجرد دارد یعنی متفاوت است شیوه شناخت و ارتباط با روح. حالا من مایل بودم الان بگم این ادله تجرد روح رو امشب، اما احساس میکنم بحث سنگینه و اگر من متوقف بشم و بگذارم این دقایق پایانی رو هم به نام بانوی بزرگوار سخن بگم، و از همینجا که باقی ماند انشاءالله فردا شب هنوز بحث های مهم میداریم در این آیه شریفه. هم خود این من امر ربی مهم است که جنس و سنخ روح رو خدمت دوستان یه مقداری گفتگو کنیم، هم نکته دوم شیوه ارتباط روح با جسم مهمه که روح انسان با جسم انسان چگونه ارتباطی دارد، رابطه جسم و روح با هم چه رابطه ایست. این دو مقوله رو و البته مباحث بیشتری هم داریم که انشاءالله فردا شب باید در ادامه مباحث خدمت عزیزان خانم ها آیان به حول قوه الهی مطرح کنیم و بازگو شود انشاءالله. پس تا اینجا این قسمت آیه مطرح شد و یسالون که عن روح، پیامبر سوال میکنه از تو پیرامون روح. و بالاخره از مقولاتی که بسیار مهم و جدی است. ببینید عزیزان، خواندید شنیدید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفس خودش رو بشناسد خدا رو شناخته است. فردا شب خواهم گفت کلمه روح، کلمه نفس، صدر، قلب، لب، اینا رو خواهم گفت که یکی اند با هم و تفاوتاشون رو فردا شب میگم انشاءالله. اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، کسی که بیشتر نفسش رو میشناسد بیشتر خدا رو میشناسد. لذا جا دارد یسالون که عن روح، یسالون که عن روح، از هویت اصلی وجودش انسان پرسان باشد، بپرسد و جویا باشد و بشناسد خودش رو و آگاه باشد که کیم، من چیستم، من آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، که انسان بتواند شناخت بهتری به خودش پیدا کند. یعنی سؤال این آیه باب و مدخلی است به معرفت و نفس، به معرفت و روح و شناخت انسان نسبت به هویت و اصالت خیش. انشاءالله این آیه رو به این سادگی رها نمی کنیم و فردا شب هم گمان می کنم که وقتمون انشاءالله باید صرف بقیه مباحث این آیه شریفه بشود به حول قوه الهی. امیدواریم خداوند توفیق فهم و درک بهتر و اصیل رو پیرامون آیات شریفه قرآن به همه ما عنایت و کرامت بفرماید انشاءالله. اما اجازه بفرمایید که من با توجه به این که ایام و محفل متعلق به خاتون دعالم صدیقه طاهره سلام الله علیه هست، من این رو عزیزان من که در این سالها همراهی می کردن این فاطمیه رو، حالا من چه در شیراز چه در این ایام که مصادف با تهران بود، بعد که شیراز توفیق حضور داشتم سالهای متمادی و یا اصفهان که 20 سالی رو در ایام فاطمیه خدمت عزیزان بودم، مقید بودم این حدیث رو میخوندم یه شبی در مجلس در این مکانها. بذار الان هم رخصت میگیرم که این حدیث رو میخونم در وصف حال صدیقه طاهره. بارها همونجا عرض کردم عزیزان، متدینین ما الان تا حدی، حالا شاید مقداری هست ما فرق کرده باشه، خیلی بنا ندارن که اسامی همسرشون و دخترانشون رو مثلا عیان مطرح کنن. نوعا میگن حالا دختر خانم، میکردیم میخوان آب کشیده تر بگن سبیه خانم، نمیدونم بعد قدم میگفتن گذشته میگفتن خانه منزل، نمیدونم این حرفا میگفتن. اما وجود مبارک نبی مکرم اسلام بر فراز منبر مسجد النبی نشسته است در مدینه و میگوید و اما ابنتی فاطمه، بر فراز منبر در میان مسلمانان، و اما دخترم فاطمه، و اما ابنتی فاطمه، فانها سیدت نساء العالمین، او سیده و برترین زنان عالم است، من الاولین و الاخرین، از ابتدا تا انتها، و هی بضعه منی، و او پاره تن من است، و هی نور عینی، و او نور دیده من است، و هی ثمرت فؤادی، و فاطمه میوه دل من است، و هی روحی التي بین جنبی، و اون جان تپنده من در وجود من است، و هی الحوراء الانسیه، و او فرشته است در قالب انسان، متى قامت فی محرابها، و هنگامی که دخترم در محراب عبادتش می ایستد بین یدی ربها جل جلاله، در به اصطلاح پیشگاه پروردگار، زهر نور حال ملائکت سما، نور اومی درخشد برای ملائکه آسمان، کما یزهر نوح الکواکب لأهل الارض، همونطور که نور ستارگان آسمان برای زمین می درخشد. چه می گوید پیامبر در حال هوای این بانوی بزرگا؟ و یقول الله عز و جل ملائکته، به هنگامی که دخترم در محراب عبادت می ایستد، خداوند سبحان به فرشتگان می گوید یا ملائکتی، ای فرشتگان من، انظروا الی امتی فاطمه، به این بانو، به این بنده من فاطمه نگاه کنید، سیدت و امائی، که گزیده بندگان من است، قائمتون بین یدی، چگونه ایستاده است در پیشگاه من، ترتعد و فرائصها من خیفتی، بند بدن او از خشیت و خوف من می لرزد. و قد اقبلت به قلبها علا عبادتی، به تمام وجود رو آوری به عبادت من کرده است. اشهدکم، این جملش خیلی عجیب و زیباست عزیزان، اشهدکم انی قد آمنت و شیعتها من النار، ای فرشتگان من شما رو شاهد میگیرم که شیعیان این بانو رو من فردای قیامت از عقوبت و نار ایمنی میدهم. پیامبر ادامه میدن و انی لما رأیتها، من هرگاه دخترم فاطمه رو میبینم، ذکرت ما یصنع بها بعدی، یادم میاد که بعد از من با دخترم چه خواهد شد، که انی بها وقد دخل از ظل بیتها، میبینم چگونه وارد خانه او خواهند شد، و انتوه چت حرمتها، چگونه حرمت دخترم رو میشکنن، شکسته میشه، و قصبت حقها، و چگونه حق دخترم قسم میشه، و منعت ارثها، و از ارث ممنوع میشه، و کسر جنبها، و چگونه پهلوی او شکسته میشود، و اسقطت جنینها، و چگونه فرزند او سقط خواهد شد. و هیه تنادی، و دخترم فاطمه صدا میزند یا محمدا فلا تجاب، من رو صدا میزند اما پاسخی درک نمیکنه، در نمیاد، و تستقیس و بلا تقاس، داد خواهی میکنه، دادرسی میکنه، کسی به فریاد او نمیرسد. فلا تزال بعدی، و دختر من بعد از من پیوسته محزونتن مکروبتن باکیه اندوهناک غمدیده گریان، تتذکر و انقطاع الوحی ان بیتها مرتن، گاهی فکر میکند که دیگه این خانه وحی نمی آید با رفتن پیامبر، و تتذکر و فراقی اخرا، و گاه از قصه فراق من است که ناله های سوزناک او آرامش رو بر دیگرانی که دخیل در پاری از مسائلند تنگ می کند. خداوند سبحان دلهامون رو به حقیقت مقام فاطمی بیش از بیش آشنا بگرداند، و جایگاه این بانوی بزرگوار رو در دل و جانمون بیشتر بشناسیم و بفهمیم و درک کنیم و به سیره او اقتدا و عمل کنیم. متشکرم از همراهی عزیزان، شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.